أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، اولیای الهی، مراجع، علما، شهدا و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بحثمون در شرح زیارت شریف جامع کبیره اختصاص به این فقره داشت: والمخلصین فی توحید الله. جلسه گذشته این شرح زیارت، بعد یه مقدار در مورد مفهوم توحید و جریان توحید، به خصوص توحید عملی، در زندگی خودمون خدمتتون عرض کردم. یه جمله داره امیرالمومنین علیه السلام که بی نهایت مهمه. این که میگم بی نهایت، برای این که یه کسی نباید فکر کنه که این جمله رو همشو میفهمه. یعنی شما الان تو هر درجه هستی یه برداشت از این جمله میکنی، اما بعد از این که به درجات بالاتر برسی، 100 درجه هم که رشد بکنی، باز وقتی که میرسی به این جمله یه مفهوم دیگه برات داره، یک قانون دیگه‌ای برات باز میکنه. و اون جمله چیه که در نهج البلاغه به عنوان یک قانون خلقت برای ما بیان میکنه امیرالمومنین علیه السلام؟ قانون، دقت کنید، یعنی قدر و قضا داره. اگر کسی این قدر رو ایجاد بکنه، قضای خوبی نصیبش میشه، چون گفتیم تمام نظام خلقت بر اساس قدر و قضا طراحی شده. هر قدری رو که شما انتخاب میکنید، قضای متناسب با اون قدر نصیبتون میشه. کسانی که قضاهای خوب میخوان، یعنی نتایج خوب، حکمای خوب میخوان تو زندگی، باید قدرهای خوب رو اول شناسایی کنن و بعد رعایتش بکنن. رعایت کردی، قضا بر اساس قدر طراحی شده. ببینید، میگیم آب یعنی هاش دو او. اگر شما نتیجه‌ای به نام آب میخواید، میگه قدرش 2 تا هیدروژن یه اکسیژنه. شما هر وقت 2 تا هیدروژن یه اکسیژن رو کنار هم گذاشتید، خود به خود میشه آب. تمام شد. قضا ایجاد میشه کلا. تمام شد. نه اینکه حالا بذاریم بعد ببینیم حالا شد یا نشد، نه، میشه. قضاها تابع قدر هاست. این فهم و دقت کنید، ما در تمام نظام خلقت و همه مراتب وجودی، حتی در تمام بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، این قانون وجود داره. در تمام مراحل ما قدر داریم و قضا داریم. پس خیلی ها که آی زندگی من چرا اینجوری شده، من چرا این مشکلاتو دارم، چرا این گرفتاری ها رو دارم، چرا اینجوری هم، چرا اونجوری هم، این به خاطر این هست که ما اصلا فهم درستی از نه خودمون و نه قدرها و قضاها داریم. اگر فهم درستی از خودمون پیدا بکنیم، قدرها و قضاها رو خوب شناسایی بکنیم، می‌بینیم که همه چی درست و خوب داره پیش میره سر جای خودش. طبیعیه همه چیز سر جای خودش. خب اون فرمول چیه؟ قاعده فرمود من اصلها، همه حواسشون هست، من اصلها ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. هر کس اون چیزی که بین خودش و الله هست اصلاح بکنه، خدا بین اون و بقیه رو، بقیه مردم و بقیه چیزها رو اصلاح میکنه. این قاعده است. پس اگه میخوای تو زندگی، تو کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی موفق بشی، قدر اصلیش این استش که رابطت رو در دو جهت با الله درست بکنی. یکی از جهت معرفت، یکی از جهت رابطه با خدا. هر چقدر روی این دوتا کار بکنی، یعنی معرفت تو بالاتر بره و فهم تو، عمل تو، رابطه تو با الله بهتر بشه، تو زندگی شیرین تری خواهی داشت، هم در دنیا هم در آخرت. پس خوب دقت کنید، اولیاء الهی، انبیا، بزرگان، همه موفقیت هاشون برای این بوده که به جای اینکه سرمایه گذاری کنن مشرکانه روی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی، اینا رو بخوان درست کنن تو زندگیشون، روی جهت سرمایه گذاری کردن. اون جهت چیه؟ رابطه شون رو با الله تنظیم کردن. شما وقتی رابطت با الله تنظیم نشه، تو جهات مالی خیر نمیبینی. اگه ثروتمندن بشی خیر نمیبینی ازش. ممکن دیگران بگن خوش به حالش، چه آدم موفقی، پول داره، ولی اون پول میشه عذاب دنیا و آخرت برای شما. اون ثروت و پول میشه عذاب دنیا و آخرت. اگر از نظر جنبه های گیاهی آدم موفق، خوشگل باشی، زیباترین آدم رو کره زمین باشی، قوی ترین مرد جهان باشی، قهرمان جهان بشی، محبوب ترین آدم بشی، نمیدونم 100 تا گل بزنی، 1000 تا طلا بیاری، باز بدبخت میشی. باز غم، افسردگی، شکست وجود تو میگیره. اگر تو جنبه های حیوانی بشو پادشاه عالم، بشو رئیس جمهور، پادشاه، سردار، نمیدونم وزیر، وقتی که رابطت با اصل و ریشه همه مخلوقات خرابه، ظهورات دیگه به دردت نمیخورن. خوب دقت کنید دارم چی میگم، چون همه چیز ظهورات اللهه. تو وقتی با ظاهر رابطت خرابه، یعنی اون که ظهور میکنه که اللهه، خب، و باطن رابطت خرابه، با اشیا چه میخواد جمادی باشه، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی، چه فوق عقلی، تو حتی اگر رابطت با خدا خوب نباشه، با عبادت هم از خدا دور میشی. یعنی هی برو جبهه، برو نمیدونم هیئت، برو نمیدونم بسیج کار کن، برو نمیدونم درس بخون، طلبه شو، روحانی شو، باز از خدا دور میشه. یه چیز رو باید درستش بکن. اینکه شما میری مثلا 100 تا مجتهد به قول خودشون محقق و مدرس یه دفعه بیانیه میدن از اسرائیل دفاع میکنن، باید ببینید از کجا داره آب میخوره، اینا چیشون خرابه که یه دفعه یه آدم میرسه به یه جایی که این همه درس بخونه، آخر سر به نفع اسرائیل بیانیه بده، به نفع شاه آمریکا بیانیه بده. پس اگر اون رابطه در معرفت و یا در رابطه خراب بشه، شما منتظر آسیب در همه خوبی ها و قشنگی های زندگیتون باشید، چه برسه اونجایی که دیگه خوب و قشنگ هم نیست. این در موفقیت هاتون میشه عامل شکستتون، داشته هاتون میشه علیه خودتون. شما با موفقیت ها و داشته ها میری جهنم، که خیلی جهنمش بدتر از اون موقع است که انسان با نداشته ها و شکستاش بره جهنم. پس این قاعده یادمون نره که وقتی میگیم ول مخلصین فی توحید الله، خانواده ما، اصل و نسب ما خالص شده در توحیدن، یعنی اونها در معرفت الله و نوع رابطه با حق تعالی در اوج موفقیت هم. ما بچه های کسایی هستیم، یعنی اهل بیت، فرزندان کسانی هستیم که اونها در این ارتباط اوج موفقیت رو داشتن. کس که رابطش با ریشه غلطه، با شاخ و برگ به مراتب شکست آورتر و غلط میشه. میبینی زیبایی داره، جمال داره، تحصیلات داره، حقوق داره، درآمد داره، خانواده داره، تو ازدواج شکست میخوره، تو بچه شکست میخوره، تو شغل شکست میخوره، توی نمیدونم هر کاری، چون رابطه با اصل غلطه. نوع نگاهت، نوع معرفتت یا نوع رابطت غلطه. و وقتی که شما با ریشه رابطت غلط باشه، با شاخ و برگ هم هر چقدر میخوای موفق باشی دیگه موفق نیست. الان شما باغ تشکیل میدی، زحمت میکشی، چند هکتار باغ ایجاد میکنی، وقتی بذرت غلطه، بذرت مریضه، شما اینا بیاد بالا، دلت خوشه که اومده، میریزه همه درخت ها، همه تا هنوز به میوه نشد همشون میریزه، چون اون ریشه مشکل داشته اونجا. بنابراین این که امام دست میذاره، امام هادی علیه السلام دست میذاره روی مسئله بسیار مهم و میگه حواستون باشه ها، خانواده شما، اصل و نسب شما، امامان شما، الگوهای انسانیت، موفقیتشون در چی بوده؟ موفقیتشون در بهبود رابطهشون با ریشه خیرات و برکات بوده، یعنی الله، چه از نظر معرفت چه از نظر عمل. اونجایی که الله رو حذف میکنی، یعنی اصل رو حذف میکنی تو ریشه تو زندگیت، مثل یک کسی است که مثلا روی ارتفاع بالا روی درختی نشسته، اره داره میکشه رو همین شاخه‌ای که خودش روش نشسته، یعنی سقوط. خودش با دست خودش برای خودش شکست میاره. تا وقتی از الله فرار میکنی، تا وقتی نمیفهمیش، تا وقتی رابطت باش غلطه، تو نتیجه نمیگیری از موفقیتت. جبهه رفتنت میشه به ضررت، هیئتی بودنت، بسیجی بودنت، نمیدونم آخوند بودنت، سید بودنت، یار پیغمبر، امامزاده بودنت، اصلا امامزاده است ولی چون رابطش با خدا خرابه، امامزاده بودن نجاتش نمیکنه، نمیده. زن امام بودنت، زن امامه، زن پیغمبره، شکست میخوره، میشه الگوی کفر. همه میگه آه خوش به حالش، چه شوهری، مردم چه شانسی دارن، شده زن پیغمبر. وقتی خودت رابطت غلطه، زن امام بشو، زن پیغمبرم بشی، با همین امام و پیغمبر جهنمی میشی، با همون مقدسات، چون حمله های شیطان گفتیم چهار تا است دیگه، راست، جلو، عقب، راست و چپ. راست همه مقدساته و تو میبازی این وسط، هرچی بری هیئت، هرچی نماز بخونی، هرچی خیرات بدی، هرچی دم جبهه بری، روحانی بشی، سید باشی، هرچی، آخر سر سقوط میکنی، چون تو اصلا فکر تنظیم رابطت نیستی با اصل، داری با ظواهر بازی میکنی، هیئت بازی میکنی، مسجد بازی میکنی، جبهه بازی میکنی، آخون بازی میکنی، نمیدونم قرآن بازی میکنی، ولی اصلا باطن راه پیدا نمیکنی، یعنی تو اصلا نمیخوای با شخصی به نام الله رابطت سالم باشه. اینا رو برای اسباب زندگی گرفتی دستت، صورتهای مقدست داری بازی میکنی، ولی نه، شمر هم همینجوری بود، دشمنان ائمه همه با صورتهای مقدس، همه مسلمون بودن، قاتلای ائمه همه مسلمون بودن. شما یه قاتل دارید، سراغ دارید از قاتلای ائمه مثلا کفر ظاهری داشته باشن، همه اهل نماز، روزه، حجاب، نمیدونم خانمایی که قاتل بودن، خانمایی که مشکل ایجاد کردن، زن امام حسن، زن امام جواد، زن پیغمبر خدا، زن پیغمبر اسلام، زن نوح، زن لوط، نه اینا همه اهل همه اینا بودن، ولی این خیلی مهمه در توحید. داریم صحبت کردیم هفته گذشته، 10 دفعه اونو گوش کنید، 10 بار باید اونو گوش بکنید تا این یواش 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 جذب خونتون بشه، جذب روانتون بشه که من اگر توحیدم رو قوی نکنم، اگر رابطم رو با حق تعالی قوی نکنم، هر جا موفقیت به دست بیارم به ضرره. اون اونجایی که مردم دهنشون آب میفته خوش به حال فلانی، تو همونجا شکست میخوری، دقیقا از همونجا شکست میخوری. یعنی همون امامزاده بودنت میبردت جهنم، همون روحانی بودنت، همون سید بودنت، همون جبهه‌ای بودنت، همون سردار بودنت، همون قاری قرآن بودنت، همون مداح بودنت، همون حج رفتنت، همون کربلا رفتنت، همون هیئتی بودنت، همه اونا میشه جهنم برای تو. پس اگر بخوایم صور مقدس و حمله سمت راست رو ما اثر نذاره، ما باید به یه صدق رابطه با الله برسیم، هم تو معرفت که اللهمون قلابی نباشه، هم توی رابطه به صدق برسیم. اونجایی که آدم با خدا به صدق میرسه با گناهاش میره بهشت، دقت کنید، با گناهاش هم بهشتی میشه، و اونجایی که انسان با خدا به صدق نمیرسه با عبادتاش میره جهنم. این حرف من نیست، حرف قرآنه. یه کسی که آدم صادقیه، حقه باز نیست، کلک باز نیست، نقش ریز نیست، شیطنت نداره، بدجنسی نداره تو وجودش، متن صدقه، این تو گناهش هم جذب خدا میشه، در نهایت توی کفرش جذب خدا میشه. در فرانسه گفتم براتون یه موقعی، شاید الان این خاطره رو، یه روستایی بودن، خب اینا قبلا مسیحی بودن، بعد اومدن وهابی ها روشون کار کردن، کردن مسلمان، ولی به شدت علیه شیعه. یکی از دوستای من، اونم روحانیه، خدا رحمت کنه، پروفسور روح شاد، پروفسور بونو، که خب اومد اینجا آثار امامو ترجمه کرد، مردی بسیار دوست داشتنی، صادقه، حالا یا ترورش کردن یا به رحمت خدا رفت توی یکی از این فعالیت‌های تبلیغیش. برای همه این عزیزان، بدوارثان، بیوارثان، اموات، چون غریب بودن، کسی هم نداشتن براشون یه فاتحه‌ای بفرسته، یه عزاداری بکنه، یه چیزی که واقعا خیلی هستن که دستشون بست، و کار بزرگی کردن اینا، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد. این دوست ما تعریف میکرد که من به این روستایی که تو فرانسه همه شیعه شده بودن، به رئیسش گفتم شما چجوری شیعه شدید؟ گفت ما اول وهابی شدیم، سنی وهابی شدیم، به شدت تحت مدیریت عربستان علیه شیعه تو کل فرانسه، اول روستای خودمون، بعد خود فرانسه، هر جای دنیا میشون کار میکردیم علیه شیعه. ببین صدق اینجوریه، میگفتش یه بار به پسرم گفتم که ما چرا باید اطلاعاتمون راجع به شیعه که میخوایم باش بجنگیم از عربستان بگیریم؟ خب خودمون میریم منابع شیعه رو مطالعه میکنیم، بعد بهتر میتونیم باشون مبارزه کنیم. به پسرم گفتم برو یه کتابای منابع شیعه بردار بیارم، کتابای اصلی شیعه رو. گفتم رفت و تحقیق کرد و گرفت و آورد و گفت ما هر چی میخوندیم میبینیم که چقدر درسته حرفای اینا، چقدر عالی حرفای اینا. دیدیم که خب انصاف اینجوریه، انصاف، وجدان، نمیدونم صدق اینجوریه. گفتم با حرف درستیه. گفت من شیعه شدم، همم شیعه شدن، الان هممون شیعه شدیم، همه روستا شیعه شدن. یعنی اونجایی که تو قصد داری خدا رو بزنی، اهل بیت رو بزنی، اونجایی که قصد دشمنی داری، تو آغوش خدایی. خدا میگه این صدق داره. کارگردان هلندی، نماینده مجلس هم هست، یه فیلم علی پیغمبر میسازه، بعد درگیر میشه با مسلمونا. تو همین درگیری هایی که با مسلمونا پیدا میکنه، نظر فضای مجازی، گفتگوها، مردم هی براش توضیح میدادن که با پیغمبر اینه، تو شما اشتباه کردی، این شخصیت پیغمبر اینجوری نبوده فلان، عاشق پیغمبر میشه. میاد تو مجلس هلند اعلام میکنه که من مسلمان شدم و تا آخر عمرم در خدمت رسول خدا هستم، اسلام هستم. تمام؟ یعنی اونجایی که تو رفتی به قصد این که امامو بزنی، پیغمبر رو بزنی، خدا رو بزنی، بیدینی کنی، فحشا کنی، گناه بکنی، وقتی صدق تو قلبت هست، انصاف هست، گناهت باعث رشدت میشه. شما ببینید طیب خدا اینجا داریم، کنار خودمون طیب حاج رضایی رو داریم، هر رو داریم، خیلی از اینا زیاد داریم ما. تو شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، چه آدمایی. انسان وقتی که به صدق میرسه، به انصاف میرسه، به وجدان میرسه، به ادب میرسه، نجات پیدا میکنه. اما اونجا که بی حیاست، گستاخه، حریم شکنه، بی انصافه، بی وجدانی میکنه، در مقدسترین چهره شکست میخوره، عبادتاش هم به ضررش تموم میشه. پس در توحید یادمون باشه ما باید رابطه رو درست بکنیم. مسائل توحیدی عمقش دقت کنید، همون که ظهورات خدا از ماده است تا هو بی نهایت، فهم مسائل توحیدی هم همین مقدار اختلاف داره. یعنی یه سلسله مسائل هست برای خداشناسی و رفتار با خداوند که برای عموم مردمه، مثل ماها، هممون که عامی هستیم، عوامی ما دیگه، برای ماها خوبه، ما هم همینقدر میفهمیم ازش، خدا هم قبول میکنه، خدا میپذیره، یه حالا اینا فهمشون همینقدر باشه، قبوله، ولی درست باشه، منطبقه با واقع باشه، اون اشتباه نباشه. دوستا بعضی که میرفتن مثلا میگن خدا چیه، خدا رو توضیح بده، توحید توضیح بده، حضرت توضیحای داده دیگه. حالا اینا که حالا ما تو درس قبل بود، خدا یعنی این تموم شد، همینه، آره، اشهد و الله، حالا تموم شد، خدا میپذیره. ولی یه سلسله مسائل و مسائل در توحید هست که میجه علما، قرآن هم میگه من اینا رو برای مردم عادی نذاشتم، لآیاتون لقوم عالمین، برای متخصصین گذاشتم. متخصص عالم میفهمه که من چی کار کردم. الان شما وقتی میخواید پزشکی بخونید، پزشکا میفهمن توحید و تو بدن. یک کسی میره گلشناسی میکنه، ستاره میشناسه، اونجا خود ظهور خدا رو تو رشته خودش خیلی خوب میتونه بفهمه، ولی بقیه نمیفهمن. کسی که شیمی میخونه، پتروشیمی میخونه، نانو میخونه، تو رشته خودش چیزی میبینه که آدم عادی دیگه از خدا نمیتونه بفهمه. اینشتین تعریفی که از خدا داره با اسلام، بعدم از اسلام، این مال این استش که یه فهم فیزیکدانه. فیزیکدانها نزدیکترین آدمها به روحانیون هستن، به متافیزیکن، چون در فیزیک شما میرید تو لبه رابطه ماده با متافیزیک. تو اردوها توضیح دادیم فیزیک جلوه متافیزیکه، ماده جلوه ملکوته، ملکوته که در یه مرحله ماده تولید میکنه. اون مرحله خیلی مهمه فهمش. فیزیکدان میره 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 میرسه تا یه جایی که دیگه ببینه که اینجا دیگه من را بسته است، از ماده دیگه نمیتونم، خبری ندارم، اینجا کاملا میفهمه که یه مدیری، یه نیروی داره اینو اداره میکنه. بعضی از آیات توحید و مسائل توحیدی مال اولیاء خداست. اولیاء خدا هم خودشون طبقه بندی میشن. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میگه مرحوم قاضی یه مسائل توحیدی داشت برای شاگردای خودش بود فقط، بعد تو شاگرداش یه عده بودن که مسائل برای شاگردای خودش که این همه تربیت شده، میگه مسائل توحیدی نمیتونست بگه، خیلی جاها نمیگفت، چون میگه این الان اینو نمی، این ظرفیت رو تو ارتباط با فهم الله یا عمل بهش نداره. میگو فقط یه تعداد انگوش شماری بودن که خیلی 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 خاص بودن. مرحوم قاضی فقط برای اونا یه توحید دیگه میگفت، اون یه چیز دیگه بود. بعضی از مسائل توحید هست که ویژه انبیاست، یعنی آدم معمولی اصلا بهش دست پیدا نمی‌کنه. بعضیا ویژه خلفای الهیه، اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر و اهل بیت. یه جایی هم هست که دیگه از حد اونا هم گذشتی میکنه دیگه. این پیغمبر چی میگه به خدا؟ ما عرفناک حق معرفتک. خدای ما اونجوری که اصلا با تو هستی نتونستیم بشناسیمت، چون ذات بی نهایته. دقت کن چی دارم میگم، اونجا هیچی بهش راه نداره دیگه. انبیا اولیا ائمه راه ندارن اونجا. پس توحید از یه مرتبه خیلی معمولی و ساده که مردم و عوام مثل ماها مثلا میفهمیم هست تا برسه به امام، به پیغمبر، یه جایی هم هست که در دست پیغمبر هم خارجه دیگه، اونجا پیغمبر متحیره، حیرت داره اونجا. لذا پیغمبر وقتی میرسه به اونجا تازه میگه خدایا ما که اونجوری که باید نشناختیم و اونجوری که باید عبادتت نکرد. و به طرف اینجا دور کرد نماز به درد نخور میخونه، کلی هم طلب داره از خدا. اصلا خداش حقیقی نیست، باز کلی جروا داره با خدا، چون حقیقی هم نیست دعوا میکنه. پس اینو دقت بکنیم که بسیار بسیار مسئله توحید خاصه. عزیزان من، شما همتون بچه های فضل زهرایید، بچه های امام زمانید، برای من بی نهایت عزیزید و مهم. تمام تلاشتون رو بکنید که توحیدتون رو قوی کنید. هر کاری میخواید بکنید، هر شغلی دارید، هر شأنی دارید، کاری با اونا من الان ندارم، ولی سعی بکنید، تلاش بکنید برای فهم توحید و رشد در توحید، برای معرفت الله که از طریق معرفت نفس به دست میاد و رابطه حسنه. هرچی این ور بهتر شد اون ور بهتر. هرچی مواظب باشید بقیه آدرس غلط بهتون ندن، سرتون رو کلا بذارن که آره برو مثلا این انقدر ذکر بگو، انقدر عبادت بکن، انقدر این کار کن، انقدر اون کار کن، انقدر اون کار کن. پیغمبر به امیرالمومنین وقتی بینی مردم خیلی درگیر عبادت هستن، تو نمیخواد این کار کنی، تو رو زیاد فکر کن. علیک به کثرت العقل، تو فکرتو کار بنداز. آدم هایی که خوب میشنون، خوب میفهمن، خوب مطالعه میکنن، تنبلی نمیکنن، رشدشون فوق‌العاده است. ولی آدم ها که تنبلن تو فهمیدن، هم میخواد آقا این ذکر رو چقدر بگم اینجا کنم، پیاده بریم مثلا اینجا پشم 800 کیلومتر پیاده بریم تا کجا نمیدونم، این کارو کنم اون کارو کنیم، همش کارهای بدنی و ذکری و اینا میخوان بگن، رشد نمیکنن. آقا امام جواد فرمود القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. کسی میخواد به الله برسه باید حرکتش قلبی باشه و قلب خوراکش معرفت. قلب غیر از مغزه، قلب خوراکش معرفته، مغز خوراکش علمه. همین که شما میاد الان میشید میشنوید این خوبه، ولی مقدمه است. العلم اول و دلیلن، علم راهنمای اولی است. بری کلاس بشینی، استاد برات حرف بزنه، یه چیزی بشنوی، یاد بگیری، درستم یاد بگیری، این میشه تازه علم. ما باید تلاش بکنیم و از خدا کمک بخوایم این علم از عقل به کجا بیاد، بیا تو عقل و ما معرفت پیدا بکن. قیمت میره معرفت یه آدم، قیمت یه آدمه. افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. پیغمبر ما دیگه اون داره اوج و ایستاده قیمت گذاری میکنه، میگه تو بین شما کی بهتر و جلوتره؟ اونی که معرفتش بیشتر. سرمایه گذاری کنید رو این، سرمایه گذاری رو این بکن. یه علی وقتی میبینی مردم خیلی درگیر این ظواهر هستن، هی این مناسک این به ای هیئت تو اون هیئت، از این حرم تو اون حرم، نه پاشو میگم کربلا پاشو بگو بده، یه سره تو تعقل کن، فکر کن، فکر تعقل بالاتر از فکره، فکر مرحله ابتدایی، عقلانیت مرحله خیلی بالاتریه، تفکر بعد تعقل. تا انشالله خدا بخوایم کمک بخوایم، گریه کنیم، توسل کنیم، التجا بکنیم، تبدیل به چی بشه؟ به معرفت. دوغ نکنیم، سرصدا نکنیم، فکر بکنیم. شلوغ و سرصدا هم خوبه ها، خیلی خوبه و شلوغی و سرصدا و زیارت و جیغ و دادش و نمیدونم رفتم وسط جمعیتش و همش قشنگ خودمو هم این کارا میکنم. ولی بیشتر باید فکر بکنیم، بیشتر باید بشینیم به این ذریح نگاه بکنیم آهسته آروم. این کیه حسین؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ علی اکبر کیه؟ علی اصغر چیه؟ رقیه کیه؟ رباب کیه؟ عباس کیه؟ ام البنین کیه؟ زینب کیه؟ سکینه کیه؟ فاطمه کیه؟ او وهب نصرانی کیه؟ مادرش کیه که وقتی یه مسیحی تازه مسلمون شده ولی خب چقدر رابطش قشنگ و عالیه تو توحید که وقتی سر بچهشو میبرن مینزن جلوش برای تحقیر که بیا شما الان شیعه شو دیدم نتیجهش، سر بچهشو برمیده پرت میکنه جلو دشمن، میگه من چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیره. به کجا رسیده این خانومی که چند ساعت بیشتر از شیعه شدنش نگذشته؟ اینه که اگه انسان به صدق برسه، یه مسیحیه که یه شبه شیعه شده تا اوج میره، اصلح الله ما بینه و بین الناس، و وقتی که تو به صدق نداری، شمری که جانباز لشکر امیرالمومنین در جنگ صفین میشینه رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو میبر. پس توحید رو دقت کنیم، خیلی جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم اینو، واقعا براش عاشقانه وقت بذاریم. تو اگر رابطه توحیدی ضعیف باشه با پیغمبر نمیتونی به رابطه عاشقانه برسی، رابطت با ائمه به شکست میخوره، رابطت با ملائکه الله به شکست میخوره، رابطت با دین به شکست میخوره، رابطت حتی با زنت، با شوهرت، با بچت، تو کار اقتصاد، تو کار سیاست، تو همه جا کارت خراب میشه. یه برمیگرده میبینی که یه عمره که خرابکاری کردی، تو همه شؤون زندگیت خرابکاری کردی. هر چقدر پیغمبر رو دوست داری باید با خدا رفیق شی. هر چی اهل بیت رو دوست داری خدا رو. وقتی میری زیارت امام، توهما رو اما میگیره. این تو باید میری زیارت امام رضا چی میخونی؟ همش درگیر الله. امام فرقش با بقیه آدم ها این است که هیچ وقت نمیذاره تو توش گیر بکنی، هرچی حرف میزنه از الله میگه، تو رو از خودش رد میکنه، دستتو میذاره تو دست الله. اگه این اتفاق نیفته، یعنی اون خودش بوته و امام اینجوری نیست. ائمه الله نما هستن، میگیم نماینده، نمایش نماینده، نمایش دهنده، نماینده خدا، خلیفت الله هستن. یعنی چی؟ یعنی حجت الله، خلیفت الله. یعنی هر وقت بهش نزدیک میشی به خدا نزدیک میشی. من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله. من اراد الله بدا بکم، هر که الله بخواد با شما شروع میکنه. اما امام هیچ وقت تو رو تو خودش نمیذاره نگه دارید بعد خدا رو غفلت بکنی، اونجا تو دیگه به انحراف رفتی. تو زیارت چی میگی؟ ببین زیارت امام رضا میرید، این آداب خیلی مهمه تو زیارت. میگی خدایا قسمت میدم چی 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 چی، به حق این ولیت که من خدمتش هستم، اسم میاری، حالا تو حرم امام رضا میگی به حق علی ابن موسی رضا. بعد میگی چی؟ شف صاحب هذا القبر فیه، خدایا تو یه کاری کن این به من مهربون بشه. ما خیلی وقتا وقتی میریم حرم امام رضا یا حرم ائمه فکر می‌کنیم این از خدا مهربون‌تره، فکر کنیم خدا یه موجود سختیه، ما رو نمیپذیره، دوستمون نداره، ما حالا باید به اینا بگیم که اینا اون بحث شفاعت و وسیله قرار دادن، داستان چیز دیگه ایه. ولی کی اینا رو شفیع کرده؟ کی اینا رو وسیله قرار داده؟ خب خود خدا. لذا دقت کن، توحید یعنی این، یعنی قاطی نکنی وقت پیش امام میری. برای همین وقتی میری زیارت امام میگه اول وایسا چشت خود بذاری، قاطی نکن، اول وایسا یه 30 بار بگو الله اکبر، خدا بزرگتر، بعد برو نزدیکتر یه 30 بار دیگه بگو، بعد نزدیک زریح که شدی 40 بار بگو، میشه چند تا؟ 100 بار. بعد حالا با این آقا میتونی ارتباطت درست باشه. اون تکبیر رو نگی نمیتونی، ارتباطت غلط در میاد، به خصوص چیزی که الان ما داریم میخونیم، چون این شرط زیارت جامعه است دیگه. زیارت جامعه اونقدر قدره و قویه، ما دیگه قضایی از این بالاتر نداریم تو این معارف. قربون امام هادی برم، عشق ماست امام هادی برام اینو تولید کرده، یه صلوات عاشقانه برای امام هادی علیه السلام بفرستم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا دل این آقا رو نرم کن، به من یه نگاهی بکن. باز خدا باید دلش رو نرم کنه، خدا اجازه نده که دل امام نرم نمیشه. امام دلش دست خداست، خودش خارج از اراده خدا چه کاری رو بکنه. تو خود همین زیارت میخونیم دیگه، اینا مظهر اراده خدا، اراده ندارن خودشون که از خودشون. تموم شد، با خدا حرف زدی راجع به این آقا تو زیارتگاهی ها، میگی خدایا تو دل این آقا رو نرم کن، به من یه نگاهی بکنه. شف صاحب حاضر القبر فیه، شفیعش کن صاحب این قبر رو درباره من که بیاد شفاعت منو پیش تو بکنه. بالاخره آخر کی باید این کار رو بکنه؟ مثل پدر دیگه، پدر دعواش میشه و بچه به فکرش میگه که برو بیا آشتیش بده با من، دیدی؟ برو بچه هم ورده بیا با من آشتیش بده، اونم میاد آشتی میده. به سراغ امام که میری به امام چی میگی؟ یا سیدی، یا مولا، یا علی ابن موسی، توله آخ 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 چقدر قشنگ، توله صلاح حالی مع الله، تو به عهده بگیر که رابطه همون با خدا خوب شه. تو وسط بیا، یه دستی به قلب من بکشی، یه دستی به سرم بکشی، عنایتی کن، یه نگاه رحیمانه کن به من، من رابطم با خدا اصلاح بشه. ما فکر میکنیم لطف خدا امام یعنی که بهت پول بده، پول خواستی برای به ضررته، شفا بده ممکن به ضررت باشه، بچه بهت بده ممکن به ضررت باشه، زن بهت بده، شوهر بهت بده به ضررت باشه. این لطف امام نیست. لطف امام چیه؟ تو باید بفهمی امامی هست که برای انسانیته و تو باید ازش چی بخوایی. اگه این که همش تو 40 سال میری پیش امام همش ازش دنیا میخوای، امام خیلی غمگین میشه، میگه این بچه من اصلا نمیفهمه باید من چی بخواد. خب زیارتنامه اینجا به دادت میرسه، دعاها اینجا به دادت میرسن که تو جدی بخوایی اینا رو، نه که عربی بخونی نفهمی، بفهم داری چی میگی. یا علی ابن موسی، توله صلاح حالی مع الله، تو به عهده بگیر اینو، تو بیا منو ضمانت کن، بیا رابطمو با الله خوب کن. من یه محبوبیتی، یه قربی، یه معرفتی، یه اصلاح رابطه‌ای با الله پیدا بکنم، نمازم خوب باشه، معرفتم خوب باشه، ذکرم خوب باشه، عشقم خوب باشه، محبتم خوب بشه با الله. و این 40 سال داره میره تو حرم و میاد، نمازش همون نمازه، اصلا تو حرم خدا رو نمیبینه، امام رضا رو فقط میبینه. اگه تو داری همه تو زیارتنامه رو انتصابش میدی به خدا، یا خلیفت الله یا حجت الله یا الله همش. الان ببینید همه چون بیشترین کلمه‌ای که جامعه تکرار میشه تو هر فقره ما داریم میخونیم. ببینید الان تو چی هستیم؟ ول مخلصین فی توحید الله. الله تو تمام این زیارت چسبیده به اهل بیت. در واقع اهل بیت همه دارن جلوه های مختلف الله به ما ظهور میدن و نشون میدن. تا اگه اینو گم بکنی میری حرم بدون خدا، میای بیرون بدون خدا، نماز میخونیم بدون خدا، هیئت میریم بدون خدا، کربلا میریم بدون خدا. حواست باشه این اللهی که مربیته و ربته و تو باید روز به روز به این شبیه بشی. امام فقط یه وسیله است که تو رو شبیه مربیت بکنه. خودش خلیفه کامله، بگه به من نگاه کنی شبیه اون میشه، منو اطاعت کن شبیه اون میشه. یه چند قشنگه میگه تبعیت از من تو رو محبوب اون میکنه. خدا ببین چقدر قشنگ حرف میزنه. میگه به همه اعلام کن ان کنتم تحبون الله، من پیغمبر برام برای چی ارزش داره؟ به خاطر کی؟ اهل بیت برای چی برای من ارزش داره؟ به خاطر الله. اگه عاشق خدایید، خدا رو دوست دارید، فتبعونی، بیایید دنبال من. خب چی میشه؟ یحبب کم الله، خدا محبوب خدا میشید، تو دیگه میشی محبوب خدا. اینو بفهم. اگه اینو گم کردی دیگه خسران میاد تو زندگی آدم. تلخترین چیز موقع مردن و تو برزخ تو حیات دنیا این است که آدم میفهمه که هیچ رابطه حسنه با الله نداره. گفته 50 سال لا اله الا الله، هیچ معشوقی غیر از الله ندارم، ولی دروغه. دروغش هم قشنگه، حالا دروغش هم آدم بگه خوبه، ولی تلاش باید بکنه انسان این راست بشه. یه صلوات خط بفرمایید. حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی در همین شرحش که بر جامعه کبیره دارن، از یکی از قهرمانان برجسته توحید، یعنی بعد از ائمه ما آدمای تو این ردیف به ندرت داریم، مرحوم سید حیدر عاملی. سید حیدر میگه ارگ عرش خدا رو 1,000,000 برابر کنن تو سینه من جا میشه. هر شو چون ما نمیدونیم چیه، الان نمیفهمیم چیه. من تو بحث توحید و اردو توضیح دادم، اونایی که بودن میدونن عرش یعنی چی، کرسی یعنی چی، عرش یعنی چی. نمیگه کرسی، کرسی انقدر عظمت داره که قرآن میگه وسعه، بگید کرسیهو السماوات و الارض، کرسی همه آسمان ها و زمین تو کرسی هست. ولی میگه خود کرسی در مقابل عرش مثل یه حلقه است توی یکی از این آسمونا. خدا کیه؟ خلقت چیه؟ عرش چیه؟ حالا این عالم عارف شیعی که شاگرد اهل بیته، با اهل بیت اصلا ما کاری نداریم، اونجا اصلا رامون، میگه عرش خدا رو 1,000,000 برابر بکنن تو سینه من جا میشه. چه خبره انسان؟ خود الله میگه زمین و آسمانم جای ظرفیت منو ندارن. لا یسعونی ارضی ولا سمائی ولکن یسعونی قلب و عبدی المومن، بنده مومنم منو جا میگیره. چه خبره؟ چی داده خدا به ما؟ چه قلبی به ما داده خدا و ما زقدر زایش کردیم؟ چقدر کوچولو و غمزده و تاریک و عصبانی و پرخاشگر و قصه خور و حسود و مقایسه کن و ببین چقدر ما بیچاره کردیم این قلبو. یه قلبی که عرش خدا رو که هیچ چیز میلیون بها برابر عرش خدا جا میشه، خود خدا میگه من تو عرش قلب بندم جا میشم، برداشتیم درگیر چه مسائلی کردیم تو زندگی، رقابت، حسادت، مقایسه، نمیدونم شوهرم اینجوری میکنه، زنم اینجوری کرد، نمیدونم خاله خاله بازی زندگی، قصه خوردن برای دنیایی که پیامبر فرمود هر چقدر قصه بخوری جهنم تولید میکنه. ما این قلب داریم چیکار میکنیم؟ اینه که باید آدم بشینه گریه بکنه، تو سر خودش بزنه خدایا رحم کن به من، خدا نذار هلاکشم، خود دستمو بگیر کمکم کن، اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدایا یک کاری کن من سالم از این دنیا خارج شم. ما به چه چیزهایی فکر میکنیم، ذهنمون سر چیه، چه خوابایی میبینیم، چه فکرهایی میکنیم، چه اصلا کجای زندگی هستیم، ما اصلا متوجه نیستیم برای چی آفریده شد. خب ببین سیه در چی میگه، سلام الله علیه، محضر ایشون و همه عرفا، شاگردای اهل بیت، علما، مراجع، کسایی که زحمت کشیدن تو این هزار و چند صد سال دین رو به ما رسوندن، هنوز هم دارن زحمت میکشن، صلوات بلند خط بفرمایید. حقیقت توحید با عظمت تر از آن است که با عبارتی بتوان از آن تعبیر یا اشارتی بدان اشاره کرد، زیرا حقیقت توحید منزه است آن است که عقول و افهام بدان دست یابند. چون ما عقول و افهام محدود به نامحدود چجوری میتونیم دست پیدا کنیم؟ دعای روز دوشنبه یادتون هست دیگه، عجزت العقول، تو دعای دیگه ان کنه معرفته، هیچ کی به اونجا نمیرسه، هیچ کی به اونجا نمیرسه. منزه است آن است که عقول و افهام بدان دست یابند، و مقدس تر از آن است که افکار و اوهام به معرفت آن موفق گردند. پس ماها چی هستیم؟ ماها مثل این هستیم که به یک اقیانوس رسیدیم، از لب اقیانوس میم رسیدیم به دریا، الان رسیدیم دیگه، دم اقیانوس میم رسیدی؟ یا رسیدم، ولی عمق بی نهایت اون کجا؟ تو کجایی؟ تو الان لب ساحلی، پاتم که میذاری درست رسیدی، یه ذره بری تو یه وجب رفتی تو بازم رسیدی، بری تا زانو، برو تا کمر، برو تا گردن، برو اون تو غرقم بشی، باز اون عمقش بی نهایت بیشتر از اون چیزی است که تو میفهمی. هممون درست رسیدیم ولی نسبی مال ماها، هممون به اندازه فهم خودمون میرسیم. تو را این چقدر قشنگه، چنان که تویی هر نظر کجا بیند، کی میتونه تو رو اونجوری که هستی ببیندت؟ به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. خوش به حال کسایی که زندگیشون مشغول اینه که این عظمت رو درک کنن، و هر چقدر این عظمت تو سینه شما بیفته، سینه شما مبارک بزرگتر، نورانیتر میشه. وقتمون رو صرف خاله خاله بازی زندگی نکنیم. حیف نفهمیده بمیریم، حیفه لاغلی برسیم به لبش، یه لبی تر کنیم، یه پای تر کنیم، یه آبی به صورتمون بزنیم، یه این اقیانوس بی پایان بگیم آقا بالاخره از این اقیانوس ما به اندازه خودمون یه کاسهی برداشتیم، یه دیوانی برداشتیم، یه شنایی توش کردیم، بالاخره بقیه راه رو ایشالا تو برزخ طی بکنیم، تو قیامت طی کنیم، بعدش تازه بعد قیامت تازه سیر ما شروع میشه، سیر ابدیمون تو توحید. بفهمیم توحید یعنی چی. آقا 8000 سال بشر داره رو بدن کار میکنه، بعد توحید چیه؟ بعد 8000 سال بشر حتی یه دونه از بخشای بدن رو نشناخت. شاید یه دانشمند پیدا نمیکنه تو دنیا بگه آقا من مثلا چشم رو شناختم، مو رو شناختم، ابرو رو شناختم، یه سلول شناختم، یه مورچه، یه خاک، یه اتم. بشر این الله. تازه این ظهور مادیشه ها. تو چجوری میتونی با بی نهایت کار کنی؟ میگه شما تا آخر عمرتون، عمر شما که کفاف نمیده. اگه من 1000 سالم عمر تو رو اضافه کنم، تو حتی نمیتونی یه مولکول منو بشناسی، یه اتم منو بشناسی، تو نمیتونی یه سوسک منو، یه مورچه منو، یه خاک منو بشناسی. اگه 1000 سال بهت عمر بدم، 1000 سال که چی؟ الان بعد 8000 سال بشر هنوز نتونست یه دونه از مخلوقات این الله رو بشناسه. الله کیه؟ بعد وقتی نوبت ما میشه با چه اجلالی میگه همه این چیزایی که خلق کردم در مقابل تو هیچه، همه اینا رو برای تو خلق کردم. اینجاست که تو باید بفهمی کی هستی و برای چی آفریده شدی. خلقت الاشیاء لاجلک، همه چیز رو برای تو آفریدم. و خلقت کل اجلی، اما تو رو برای خودم. بفهمیم قراره ما با کی ازدواج بکنه روحمون، ما باید عاشق کی بشیم، با کی پیوند برقرار کنیم، با کی زندگی بکنیم. بفهم الهت کیه. ما دائما میریم پیش خدا نقر گریه، خدا یا من این معشوق زمینیه رو میخوام، اینو لازم دارم، تو رو که اصلا با خدا کاری نداریم. اگه دادی خب میشی خدای محبوب، اگه ندادی اصلا از تو خوشم نمیاد، قهرم میکنم دیگه نماز نمیخونم. دیدی بعضی ها اینجوری هست؟ تا یه طلاقی، تا یه نام شکستی، تا یه چیزی تو زندگیشون اتفاق میفته، اول دین خدا و احکام خدا رو میذارن کنار. آدم بفهمه برای چی اومده به این دنیا، برای چی آفریده شده. خب ما از الله چی میفهمیم؟ ما از الله همون بحثی که ما الان تو دوره‌های تخصصی گذاشتیم دیگه، دوره تخصصی رو شروع کنن اونایی که برنامه اول دومشون رو طی کردن دیگه، میتونن حالا برنامه تخصصی ها رو شروع کنن از کتاب باستاب نور با دوره آموزشی نسیم حیات 1، 2، 3 از اینجا شروع کنید تا برسید به اردوی تقریبا الان نمیدونم چندمین اردو بودش، هفتم ذکر بود، ولی خب ما اردوهای فکرم داشتیم، اردوهای قبل از ذکرم داشتیم. همش توحیده اینا، ولی باید کار کنیم ما و ذهنمون برای چیزی که براش آفریده شدیم بیا. ما فهممون خود خدا بیشتر از این از ما نخواسته. اسماء و صفات خدا، صفات ایجابی، صفات سلبی، اسماء جلالی، جمالی، ذاتی، صفاتی، فعلی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، همین چیزایی که بزرگان ما باید باشه درس اینا، خیلی چیزه تو زندگی اگه بیاد. ولی بالاخره باید یه چیز شروع کنیم. من تخصص پزشکم، مهندسم، بابا اینا که ظهورات خیلی پایینی خداست، بدن، نمیدونم شیمیدانی، اینا ماده است. اونی که اینو آفریده رو تو برو شروع کن، اونی که تو این جلوه کرده رو برو که از این چی میدونی؟ ندونسته میمیره. بعضی ها که اصلا خنگو کر و کور و لال میمیرن، سمون، بکمون، امیون، همینجوری میمیرن، اصلا نه برای چی آفریده شدن، وقتشون و عمرشون تو چه چیزایی میگذرونن. جمشیم بریم نمیدونم شمال، جمشیم بریم مهمونی، جمشیم با چند تا دختر و پسر زن اومد بریم نمیدونم جلسه تشکیل بدی بریم خوش بگذرونی بریم بلا تا جنس برای چی آفریده شده؟ مرد گنده است دیگه، وقت مرگشه، قاشاقی زنده است، هنوز تو نشینه فوتبال نگاه میکنه کی برد کی باخت، نمیدونم این تیم چیکار کرد اون تیم چیکار کرد، نمیدونم عمر صرف چه چیزایی داره میشه، چقدر ما تلف کردیم عمرمون، چقدر باید گریه کنیم، چقدر باید قصه بخوریم، چقدر باید استغفار بکنیم که جدی زندگی نکردیم و جدی زندگی نمیکنیم. آخه یه روایت براتون بخونم، از بیشتر از وقتمون 5 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، حضرت فرمود ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خدا همونطوری که از ابصار دیدن نمیتونیم ببینیمش با چشمت، چون ماده نیست و وجود بی نهایت، هستی بی نهایت در همه جا ظهور داره، اون تو نمیتونی ببینیش. از عقلا هم احتجاب داره، فقط از چشم نیست، عقل هم نمیتونه بهش برسه. میبینی تو همه عقلتون رو بریزید رو هم، یه سال، دو سال، هزار سال، ده هزار سال، یه دونه اتم منو نمیتونی برسه تا آخر، یه اتممو، یه الکترونمو، یه نوترونمو، یه پروتونمو نمیتونید توش، حیران میمونید. ده هزار سال مطالعه رو اتم هی بهت اطلاعات میده، بعد تو فهم میکنی تهش، بعد یه دفعه این اتم یه جلوه دیگه میکنه، دوباره هزار سال سر کاری، دوباره بعد از هزار سال فکر میکنی رسیدی به تهش، دوباره ابزار دقیق تر میده، شکاف کردم رسیدم به الکترون، نوترون، پروتون، دوباره چند صد سال سر کاری، دوباره یه شکاف دیگه میخوره، میگه او بیا پایین تر، برو کوارک، تا کوارک ها فعلا، حالا فعلا هزار سال دیگه کوارک رو میشکافی میرسی به جهان دیگه. میگه خب خوبه رو اینا کار کنی میفهمی من کیم، بعد رو اینا کار کنی بفهمی دیگه، برو تو آسمونم، تو ستاره هام، تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شطور نگاه کن، مست میشی، به گوجه فرنگی، به یه سیب، به یه موز، به یه مورچه مستت میکنه، تهم نداره، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اگه انسان حواسش باشه دائما یه نمایشگاه بسیار زیبا از خدا تو این عالم است، به هر چی نگاه کنید میگه صورت جلوه منه، اینما تولو فسمه وجه الله، هر چی که میبینید جلوه خودمه، برو مستش رو حالش رو ببر. حالا ببین چی میگه خدا، حضرت چی میگه، میگه خدا همونطور که از ابصار دیده ها ناپیداست، در عقول هم ناپیداست، بنابراین اونایی هم که پیش خدا هن، اون بالا بالا ها افلاکیان. و ان الملأ الاعلا، ملأ اعلا که ما شما دعا میکنید به اونجا برسید، به اونا محشور بشیم، خیلی بزرگ ملأ اعلا که شما میگید، یطلبونه کما تطلبونه، اونا هم میگن مست خداییم، اونا هم در جستجوی خدا هن، همونطور که شما در جستجوشون هست، جستجوی خدایید، اونا هم مستن، کروبیانی هم که اون بالا تقرب دارن مستن، پیغمبر هم مسته، میگه رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت همو زیادتر کن. حیرت، ما نمیدونم چجوری زندگی، ما یه پرتقال رو میبینیم فقط میخوریم، گاز میزنیم، یه سیب رو میبینیم، یه انگور رو میبینیم، یه انار رو میبینیم، اما مستت، شرابه، مستت میکنه. هر کدومش رو دست بگیری، کدوم رو نگاه کنم؟ به کدوم گل، به کدوم گیاه، به کدوم حیوان، به کدوم با چی؟ بالایی هم همینطور. وقتی آدم حیرت میگیردش، این حیرته یه حال خوشی داره، این مستیه یه حال خوبی داره. پیغمبر به خداوند عرض میکنه رب زدنی تحیرا، خدایا حیرتم رو زیاد کن. چون حیرت کی به دست میاد؟ بعد از معرفت. شو هر چقدر سطح معرفتت میده بارا، حیلتت هم چی میشه؟ بیشتر میشه. محسوب چجوری حرف میزنه بابا؟ میگه فکر نکنی اون بالایی الان که مقربند و اینا، اونا رسیدن به ته، اونا هم اول راه هم. اصطلاحی که هم اردوی اول داشتیم، خدا هنوز در دیگم ور نداشته. هر چی ظهور کرده، هر چی داده، همون سر دیگ و یه ذره کشیده کنار، داره از اونجا یه چیز دیگه دستتون. حالا درشو بر نداشته که تو همه رو ببینی، چه برسه بخوری و لذت ببری و بچشیش. نه، خیلی کار داره. عزیزانم، عزیزان حضرت زهرا، عزیزان امام زمان، عزیزان خدا، هر چقدر سرمایه گذاری بکنید تو دنیا، اون بر سرعت رشدتون، کلاستون بالاتره. یه طوری نشه ما موقع مردن بگنی اصلا هنوز ناقص اومده، فعلا کوتاه سالم بشه، این ضعیفه، حالا باید بره تو دستگاه بمونه. حالا حالا ها یه کاری کنیم سالم بریم و سالم خوب بریم، که رفتیم اونجا همون شب اول ببرن سر کلاس امام حسین بشوننت، سر کلاس بزرگان این رشته بشوننت، سر کلاس اهل بیت بشوننت. ایشالا جلسه بعد بازم یه مقدار راجع به همین عمق مسائل توحید صحبت کنم، و بعد اینکه ما چجوری میتونیم آرامتر، آسون تر با این مقوله ارتباط بگیریم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.